ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ساقه، اقسام ساقه، ساختمان ساقه، برگ و ساختمان برگ صحبتای داشتیم. ما گفتیم که ساقه قسمتی از نبات است که بر اساس ریشه بالای زمین نمو میکند و دارای پندک‌ها برگ‌ها میباشد که پندک‌ها به دو نوع هستند: پندک‌های نمویی و پندک‌های جانبی، که ساقه وظیفه انتقال مواد و آب را به عهده دارد. بعد راجع به اقسام ساقه صحبت داشتیم که ساقه ها اقسام زیادی دارند که بالاتر از ساقه های راست مانند گندم، ساقه های خزنده مانند توت زمینی، ساقه های پیچان مانند عشق پیچان و ساقه های زیرزمینی مانند کچالو می باشد. بعد راجع به ساختمان ساقه نباتات چوبی هم صحبت داشتیم که ساقه نباتات چوبی از سه قسمت ساخته شده: قسمت پوست، قسمت مغز و قسمت چوب. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که نباتات چطور بزرگ میشن و راجع به برگ هم توضیح دادیم که برگ عضو سبز رنگ نباتات میباشه و دارای کلروفیل میباشه، که کلروفیل در عملی ترکیب زیایی یک نقش خیلی مهمی را داره. بعد راجع به اشکال مختلف برگ ها صحبت کردیم که از لحاظ ساختمان خارجی از قسمت ساخته شده که قسمت تیغه و قسمت دونبرگ میباشد، و از لحاظ ساختمان داخلی از اپیدرمیس، پالیساد، میزوفیل و سوماتا ساخته شده است. راجع به رگ بندی هم صحبت داشتیم که به دو نوع رگ برگ دیده میشه: رگ برگ اصلی و رگ برگ فرعی، و دو نوع رگ بندی در رگ نباتات دیده میشود که رگ بندی موازی و رگ بندی جانمانند. راجع به برگ های ساده و مرکب هم صحبت های داشتیم که برگ ها از لحاظ تعداد تیغه به دو دسته تقسیم شدن: برگ های ساده و برگ های مرکب، که برگ های ساده که در یک تیغه واحد دونبرگشان وصل باشد برگ های ساده می باشد، و برگ های مرکب که چند تیغه به یک دونبرگ وصل باشند برگ مرکب گفته میشه، که مثال خوبش برگ های عکاسی و گلاب می باشد. خب شاگردان عزیز، یک مرور کوتاه داشتیم راجع به درس گذشته امروز. خب امروز میایم یک فصل جدید تحت عنوان تکثر نباتات تخمدار آغاز میکنیم، که فصل گذشته راجع به نباتات تخمدار معلومات به دست آوردیم، ولی امروز میایم راجع به چگونگی فعالیت و عملی تکثر نباتات تخمدار را به خوانش میگیریم، که صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 49 میلاد 53 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی را شروع میکنیم. خب نباتات تخمدار میتونن در هر محیط رشد و تکثر کنه، که یکی از خاصیت های مهم و خوبی نباتات است، که به همین دلیل نباتات تخمدار از جمله نباتات عالی محسوب میشه، که این نباتات نه تنها برای انسان ها بلکه برای سایر موجودات دیگر خیلی مهم و بارزش است، چون که نباتات تخمدار منبع غذایی موجودات زنده است. و همچنان نباتات تخمدار دو نوع تکثر میکنن: یکی تکثر جنسی و یکی تکثر غیر جنسی. خب شاگردان عزیز، در قدم اول میایم تکثر جنسی در نباتات را مطالعه میکنیم، که قبلا به خاطر خاص بودن نباتات تخمدار ما صحبت هایی داشتیم که یکی از خاصیت های دیگر این نباتات هم داشتن حجره های تکثری مذکر و مونث می باشد، که این نباتات امراه با همین حجره های تکثری مذکر و مونث تکثر یا رشد میکنه، که در نخست حجره های تکثری مذکر در نباتات به وسیله آب، باد و انواع حیوانات به نباتات دیگر انتقال میشه، که بعد پس از انتقال شدن به نبات دیگر با حجره تکثری مونث یکجا میشه و القاح صورت میگیره، که بعد از القاح زایگوت به وجود میآید، که زایگوت شاگردان عزیز داخل تخم می باشد، که بعد از اون نباتات تکثر می کنند. خب تکثر در نباتات زهرالبذر چی می باشد؟ در درسای گذشته ما گفتیم که نباتات زهرالبذر نباتاتی هستند که دانه یا تخمهایشان آشکار یا ظاهر باشد، که در هیچ نوع ساختار پوشیده نمی باشند. این نوع نباتات غذاهای های مخروطی شکل هم تولید می کنند، که به همین دلیل به نام مخروطیان هم مشهور هستند. خب شاگردان عزیز، بیاین بدانیم که این نوع نباتات تکثرشان چگونه صورت میگیره. در قدم اول گرده نباتات توسط باد پراگنده میشه و با غصه های بزرگ، که این غصه ها ساختمان فلس های بزرگ و چوبی دارد، منتقل میشه. گرده ای فلس ها حجرات تخمی میباشه. بعد وقتی که تخمه با سپرم یک جا شد، القا صورت میگیره، و بعد از القا زایگوت به وجود میآید و تخمه رشد میکنه، و وقتی که تخمه رشد کرد تخم به وجود میآید، که این تخم در فلس های چوبی نگهداری میشه، و وقتی کمی تخم پخته شد فلس ها باز میشه و تخم ها بر روی زمین مفتکه. اگر زمین مساعد باشه از هر یک تخم ما میتونیم یک نبات جوان را نمو کنیم. خب تکثر نباتات زهرالبذر در این گونه بود. حال میایم نباتات گلدار یا نباتات محفول بذر می خوانیم که در فصل‌های گذشته ما راجع به نباتات محفول بذر تعریف کوتاهی داشتیم که نباتاتی که دانه‌هایشان در یک ساختار به نام میوه میباشه به نباتات محفول بذر یا هم نباتات گلدار هم گفته میشه، چون که این نباتات گلدار یا هم نباتات محفول بذر گل و میوه تولید میکنه که تخم‌های این نباتات گلدار یا در یک ساختمان به نام تخمدان مخفی میباشه. خب شاگردان عزیز، قبلا گفتم که نباتات گلدار یا محفول بذر گل و میوه تولید میکنه که گل ساختمان از نباتات محفول بذر است که در آن نباتات عملی تکثر انجام میده. گل دارای قسمت های مذکر و مونث میباشد که به قسمت مذکر گل گرده و به قسمت مونث گل تخمه گفته میشه. که خب میای مال با گل آشنا میشیم که گل قسمت کدام قسمت های ساختمان هایی دارد. با گل ما آشنا شدیم که قسمت یا ساختمان از نباتات است که در آنجا نباتات تکثر میکنند. خب این تکثر چگونه صورت میگیرد؟ شاگردان عزیز، در قدم نخست گرده توسط باد به حشرات منتقل میشه و بعد عملی تکثر صورت میگیره که با تخمه یک جا میشه، القه و بعد زایگوت صورت میگیره. بعد به این منوال نباتات گلدار تکثر میکنند. خب نباتات گلدار در هر محیط رشد کرده میتنه، به همین دلیل نسبت به نباتات دیگر تعدادشان در محیط خیلی زیاد میباشد. خب شاگردان عزیز، با گل آشنا شدین که گل یکی از قسمت‌هایی است که در اونجا نباتات گلدار میتونن تکثر کنن. حال میایم با ساختمان گل آشنا میشیم. هر گل از 4 قسمت تشکیل شده که عبارت از آلی تسکیر، کاسبرگ، آلی تانیس و گلبرگ میباشد که آلی تسکیر و تانیس موظفیشان تولید تخم و کاسبرگ و گلبرگ حفاظت ساختمان‌های گل و همچنان جذب حیواناتی که گردر انتقال میدن را به عهده دارن. که حال میایم با هر ساختار و وظیفه‌اش به صورت تفصیلی آشنا میشیم. کاسبرگ، خب قبلا گفتیم که کاسبرگ وظیفه حفاظت و جذب حیوانات را به عهده داره. خب کاسبرگ قسمت خارجی گل میباشه که کاسبرگ لایه محافظتی گل است که گل را از حشرات مضر و خشک شدن محافظت میکنه و کاسبرگ ها زیادترشان رنگ سبز داره، ولی بعضشان رنگ های مختلف را هم میداشته باشند. خب شاگردان عزیز، گفتیم که کاسبرگ و گلبرگ وظیفه محافظت گل و برگ را دارن. خب یکی از ساختارهای خیلی مهم گل بعد از کاسبرگ گلبرگ میباشه که گلبرگ این ساختار یک نوابوی خاص و زیبا داره و رنگ های خیلی زیبا داره که همه خاصیت ها باعث جذب حیوانات گردافشان میشه و ما میفهمیم که توسط امی حیوانات گردافشان ما گل میتواند که تکثر کند یا نباتات گلدار میتونن که تکثر کنند. خب بعد از او ساختار دیگر به نام آلی تسکیر میباشه که از دو ساختار تشکیل یافته است که یکی میله و دیگر فلمنت میباشد که میله کیسه گرده را به تالاموس وصل میکنه که تالاموس قسمت پنشده قاعده گل میباشه که در آنجا گرده پخته میشه و کیسه گرده میکفه و گرده تمامشان آزاد میشوند. خب با آلی تسکیر آشنا شدیم. ساختار بعدی آلی تانیس را واضح میکنیم که در آلی تانیس تخمه تولید میشه. ما گفتیم که آلی تسکیر گرده تولید میکنه، امی قسم آلی تانیس تخمه تولید میکنه. وقتی که کیسه گرده در تالاموس ما گفتیم که میکفه و تمام گرده آزاد میشه، بعدن توسط باد یا حشرات یا هر دلیل دیگه این گرده در بالای استگما قرار میگیره و استگما یک ساختار چسبناک گل میباشه که بعد از اینکه گرده در استگما قرار گرفت، امی گرده وارد یک تیوب میشه که در آخر وارد گردنه میشه. خب شاگردان عزیز، این ساختار استال یا گردنه چی میباشه؟ گردنه یا استال یک ساختمان تیوب شکل است که تخمدان استگما را وصل میکنه و بعد از اینکه گرده از تیوب و گردنه بگذره به تخمدان میرسه و در آنجا القاء و زایگوت صورت میگیره و بعد از اون میباشد که یک نبات تکثر میکند که میوه به وجود میآید، گل جدید به وجود میآید که نباتات گلدار به همین منوال میتوانند که تکثر نمایند. خب شاگردان عزیز، در جلسه امروزی ما فصل ششم را آغاز کردیم که راجع به تکثر نباتات تخمدار بود که ما گفتیم نباتات تخمدار از جمله نباتات عالی محسوب میشن به این دلیل چون که در هر نوع محیط میتونن که رشد کنن. و تکثر جنسی در نباتات را هم خواندیم. ما قبلا گفتیم که تکثر به دو نوع میباشه، تکثر جنسی و تکثر غیر جنسی، که اول با راجع تکثر جنسی ما توضیحات دادیم که نباتات تخمدار دارای حجرهای جنسی مونس و مذکر می باشد که اصل همه حجرهای جنسی مذکر و مونس یا می تانند که تکثر کنند که وقتی که با وسیله باد یا آب حجره تکثری مونس و مذکر یک جا شده بعد از تخم القا می شود و زایگوت به وجود می آید. ما گفتیم زایگوت در داخل تخم یک نوع ساختارها می باشد. بعد راجع تکثر در نباتات زهر البذر هم صحبت های داشتیم که ما گفتیم به نباتات زهر البذر مخلوط جان هم گفته می شود به خاطر از که این نباتات غصه های مخروطی شکل تولید میکنه، به می خاطر ایره مخروطیان هم میگویم. نباتات زهر البذر که هست تخمیشان در یک ساختارها مخفی نمیباشه، تخمیشان ظاهر و آشکار میباشه که به می خاطر نباتات زهر البذر هم میگویم. تکثر نباتات هم به این منوال بود که در قدم اول گرده نبات توسط باد پراگنده میشه و با غذاهای بزرگ که ما گفتیم فلس میباشه به او میرسه. وقتی که در او رسید در فلس ها حجرات تخمی میباشه، وقتی دوتا با هم یک جا شد، تخم با سپرم یک جا شد، القا صورت میگیره و بعد از القا زایگوت به وجود میاید و تخم رشد میکنه و وقتی که امی تخم در فلس پخته شد تخم به وجود میاید که تخم در فلس بعد از اینکه پخته شد فلس ها باز میشه و امی تخم بر روی زمین میفته. اگر زمین مساعد باشه ما میتونیم که هر از این تخم را بگیریم و یک نبات جوان را نمو کنیم. بعدن راجه به نباتات گلدار یا انجیوسپرم هم صحبتای داشتیم که ما گفتیم که این نباتات نباتاتی می باشند که دانه‌هایشان در یک ساختار به نام میوه مخفی می باشه و تخمای ازی در یک تخمدان محفوظ می باشه که این نباتات در تکثر خود را از طریق گل می توانستند که گل یکی از ساختارهای نباتات مخفی البذر بود که تعداد از این گل‌ها از یک قسمت مذکر و مؤنث تشکیل شده که این قسمت مذکر و مونس گل که قسمت مذکر گل گرده و قسمت مونس آن تخمه می باشد. این قسمت ها باعث ازی می شه که نباتات گلدار تغذیه کنن و همچنان تکثر و رشد کنن. راجع به ساختمان گل هم صحبت های داشتیم که هر گل از 4 قسمت تشکیل شده: آلی تسکیر، آلی تانیس، گازبرگ و گلبرگ. که ما گفتیم که آلی تسکیر یا هم آلی تانیس یا ببخشید پستل، ما گفتیم که ای وظیفه ای را به عهده داره که تولید تخم را کنه و گازبرگ و گلبرگ وظیفه محافظت و ساختمان های داخلی گل و همچنان جلب حیوانات گردافشان را به عهده داشت که با هر قسمتش هم آمدیم به صورت تفصیلی آشنا شدیم که گازبرگ گفتیم که وظیفه محافظت و جذب حیوانات به عهده داره که قسمت خارجی گل می باشه و قسمت لایه محافظتی گل می باشه. گلبرگ را هم گفتیم که بعد از گازبرگ گلبرگ وظیفه محافظت گل و همچنان برگ به عهده داره که گلبرگ دهی ساختارهای یک قسم ساختارها می باشه که بوی خاص و زیبا داره و رنگ های خیلی زیبا داره که باعث جذب حیوانات گردافشان میشه که ما گفتیم جذب حیوانات گردافشان در تکثر نباتات گلدار خیلی مهم می باشه. بعد از اون آلی تسکیر خواندیم که ساختار داشتن به نام میله و دیگر فلیدمند که میله کیسه گرده را به تالاموس وصل میکنه که ما گفتیم تالاموس قسمت پهن شده قاعده گل میباشه که در او گرده میباشه و گرده پخته میشه و وقتی که گرده پخته شد امی کیسه گرده میکفه. بعد از او راجع به آلی تانیس صحبت کردیم که یک بعد از آلی تسکیر یک ساختمان دیگر میباشد که آلی تانیس تخمه تولید میکند. آلی تسکیر گرده و آلی تانیس تخمه تولید میکند که وقتی که در آلی تسکیر ما گفتیم که در تالاموس گرده کیسه گرده میکفه و گرده تمامشان آزاد میشه، این گرده ها میایه با واسطه باد یا حشرات یا همچنان هر دلیل دیگر این گرده در بالای استگما قرار میگیره که استگما یک ساختار چسبناک می گل میباشه که وقت از این گرده در استگما قرار گرفت یا یک وارد یک تیوب میشه که در آخر وارد گردنه میشه که ما گردنه را هم گفتیم که یک ساختمان تیوب شکل است که تخمدان و استگما را وصل میکنه. وقتی که امی گرده ها از امی تیوب توب گردنه بگذره به تخمدان میرسه و در آنجا القاه و زایگوت صورت میگیره که بعد از اون نباتات گلدار میتونن تکثر خود را انجام بدن. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروزی رسیدیم. امروز 3 سوال برایتان کارخانگی میدم که راجع به درس امروزی است که سوال اول، فرق بین آلی تسکیر و آلی تانیس چیست؟ سوال دوم، مفعول بذر را چرا نباتات گلدار مینامند؟ سوال سوم، تکثر در نباتات تخمدار به چند نوع میباشد؟ خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدان تمام شده باشد. سوالاتتان را حل کنین. سوالات هستن که در جلسه امروزی مراجعه برشان صحبت کردیم. اگر دقت کنین میتونین تمامشان را حل کنین. خب شاگردان عزیز، تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدارتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به خزندگان، انواع خزندگان و اهمیت اقتصادی ماهیان و همچنان پستانداران صحبت های داشتیم. ما گفتیم که خزندگان پوست زخیم و خشک دارن که می خشک بودن پوستشان برای توافق به زندگی روی خشک خیلی مهمی باشه. انواع خزندگان رو هم خواندیم که زیادتر از گروه های های خزندگان از بین رفته که به طور مثال دایناسور بود که تنها آل فسیل هایشان روی زمین باقی مانده، ولی انواع دیگرش بود که تمساح، سوسمارها و مارها بود. بعد راجع به پرندگان صحبت های کردیم که پرندگان مشخصات منحصر به فرد خود را داشتن که این مشخصات عبارت از داشتن پر بود که به واسطه می پر بدنشان گرم نگه داشته می شد و پر به دو نوع بود، یکی پرهای نرم و دیگری هم پرهایی که به نام پرهای بالدار یا هم پرهای پرواز یاد می شد که پرهای نرم که بدن پرنده را می پوشاند و جسمشان را گرم نگاه می کرد و پرهایی که به قسمت دم و دم بالشان وصل بودن و نسبتا سخت بودن به نام پرهای پرواز یاد می شد. خب ما گفتیم که پرندگان از جمله حیوانات خونگرم بوده و درجه حرارت بدنشان حدود 40 درجه سانتیگراد می بود. بعد راجع به پرندگان انواعشان هم صحبت کردیم که از لحاظ رنگ، اندازه و شکل تفاوت دارن و ما می تانیم که بر حسب شکل منقار و پاشان یا طبقه بندی کنیم که شکل منقارشان نشان دهنده بود که پرنده چی میخوره و شکل پاهایشان نشان دهنده محل زندگی پرندگان بود. بعد راجع به پستانداران صحبت های داشتیم، گفتیم که نوزاد بیشتر پستانداران دوران جنینی خود را در داخل بطن مادر سپری میکنه و وقتی که تولد شد از مو پستان مادر یا همشیری که در پستان مادر تولید شده تغذیه میکنه که مشخصات پستاندارانی بود که بدنشان توسط مو یا پشم پوشیده شده و همچنان دارای غدوات شیری میباشه که شیر این حیوانات از آب، پروتئین و کربوهیدرات ها ترکیب شده که پستانداران همانند پرندگان و خزندگان از طریق ششها اکسیژن میگرفت و به خاطر خوردن غذا از دندان ها استفاده میکردن. و بعد گفتیم که پستانداران به سه گروه عمده تقسیم شده، پستانداران تخمگذار، کیسه‌دار و جوره‌دار، که پستانداران تخمگذار وقتی که امی نوزاد از تخم خارج شد غذای شیری مادر یا هم پستانها از او تغذیه میکنه که مثال خوبش مرچ خوراکی خاردار بود. بعد راجع به پستانداران کیسه‌دار صحبت کردیم که اینا پستانداران قبل از اینکه جنینش کامل شه متولد میشه و داخل کیسه جابجا میشه و از شیر مادر تغذیه میکنه که مثال خوبش کانگرو بود. بعد راجع به پستانداران جوره‌دار صحبت کردیم که نوع حیوانات توسط پلاسنتا تغذیه میکنه که پلاسنتا باعث از میشه که با مادر خود ارتباط نزدیک داشته باشن و وقتی که جنینشان کامل شد به صورت نوزاد متولد میشه که مثال های خوبش گاو، بز و همچنان گوسفند بود. بعد راجع به پرندگان و پستانداران افغانستان صحبت کردیم که در افغانستان نزدیک به 500 نوع پرنده و 120 نوع حیوان پستانداران شناسایی شده بودند. بعد راجع به اهمیت اقتصادی ماهیان و پرندگان و همچنان پستانداران صحبت کردیم، گفتیم که ماهیان غذای عمده انسان ها می باشه چون گوشت و پوست ماهی داره پروتئین و همچنان ویتامین های ای و دی می باشه که برای رشد و نمو موثر می باشه. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که اولین حیوانی که اهلی شده بود سگ بود که حال در زمان حال تمام حیوانات که به خاطر حمل و نقل و همچنان به خاطر تامین غذا استفاده میشه به اهلی شدن از او هم استفاده میشن یا اهلی کردن از او هم کوشش های دارن. خب ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروزی ما منابع طبیعی و حفاظت از آنها است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 74 میباشد. خب میایم با این یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب منابع طبیعی، منابع طبیعی منابع هستند که در طبیعت وجود دارند و انسان‌ها برای دلایل مختلف به خاطر رفع احتیاجاتشان از این منابع استفاده می‌کنند که بعضی از این منابع قابل تجدید هستند و بعضی دیگرشان غیر قابل تجدید که مقدار و اندازه این منابع محدود می‌باشد و تولید مجدد این منابع خیلی طول می‌کشد که این منابع از زغال سنگ، نفت، گاز عبارت می‌باشد و منابع قابل تجدید منابعی است که مقدارشان محدود نیست و به شکل مداوم و پی در پی تولید می‌شه. مثلا نباتات را می‌تونیم به شکل مداوم و مرتب کشت کنیم و از محصولاتشان استفاده کنیم. آب هم از منابع قابل تجدید است که اگر گاهی آب کم هم شود بارش باران کم شدن آب را جبران میکنه که این منابع در صورت قابل تجدید هستند که یک موازنه بین تولید و مصرف منابع وجود داشته باشد. خب با منابع طبیعی آشنا شدیم، حال میایم با آب آشنا میشیم که آب در کشور ما از زیرزمینی و توسط چاه‌ها و یا هم چشمه‌ها تامین میشه و همچنان در بعضی از نقاط دیگر از دریاها نیز ضرورت آب مردم رفع میشه که تمام ای آب ها حاصل بارش های سالانه می باشه که اگر بارش ها و بارندگی های سالانه کمتر باشه در او سال ممکن خشکسالی مردم با خشکسالی رو برو شوه و افزایش نفوس در جمع یکی از خطرات کم شدن آب به شمار می آید، چون که اگر نفوس زیاد باشه مصرف آب نیز زیاد می شه که باید از ضایع شدن و اسراف آب جلوگیری کنیم. آب تنها برای انسان ها نه بلکه برای ماهیان نیز منبع حیاتی است، چون ماهیان بخشی از مفیدترین مواد غذای انسان هاست که شکار ماهیان باعث کاهش نسل ماهیان شده که در بعضی از کشورها در فصلی که ماهیان تخم گذاری میکنه شکار ماهی منع شده که این منع شدن شکار ماهی جلوگیری از این میکنه که نسل ماهی کم نشه و جلوگیری از آلوده شدن آب بالای ماهیان نیست تاثیر مفید داره که اگر آب آلوده شود اکسیژن در آب نیز کم میشه و ماهیان میمیره که برای پاکی آب و جلوگیری از آلودگی آب باید چند توصیه را مراعات کنیم که در قدم اول باید آبهای فاضله و صنعتی و فاضله خانگی را نگذاریم که در دریاها، چشمه‌ها و چاه‌ها جاری شود. در قدم دوم از آبهایی که صدافات زراعتی هستند و در قانون از استفاده میکنند، اینها وقتی که آبیاری میکنند نمی نباتات خود که از آبهای صدافات از استفاده کردن، وقتی که آبیاری میکنند این دواها امرای آب اضافی آبیاری یک جا شده به دریاها میره که سبب آلودگی میشه که باید جلوگیری کنیم تا آب آلوده نشه. خب بعد از آب میایم با خاک آشنا میشیم که منبع طبیعی دیگر خاک میباشه که تشکیل خاک سالها طول میکشه، پس باید در حفظ خاک توجه زیاد داشته باشیم که اگر از خاک درست محافظت نشه دلایه خاک مواد غذایی مدنی میباشه که توسط برف و باران این مواد شسته میشه و با نداشتن مواد غذایی مدنی خاک ضعیف میشه. پس با این خاطر باید از خاک محافظت کنیم و راههای مختلف وجود داره که اول باید درختان را در مسیری که باد میورزد قطع کنیم، دوم باید خاک را همیشه مرطوب نگه داریم، سوم باید او بوته هایی که ریشه هایشان ذرات خاک را با هم چسبیده نگه میداره بکاریم که همه ای راه ها برای حفظ خاک مؤثر می باشه. خب بعد از خاک میاییم با منبع طبیعی دیگر که غذا می باشه آشنا میشیم که ما موجودات زنده به خاطر از اینکه فعالیت های روزمره خود را انجام بدیم نیاز به انرژی داریم که انرژی را از مواد غذایی که از نباتات و حیوانات به دست میآید ما به دست میاریم که انسان هایی که در قرن های اولیه زندگی میکردن از میوه ها که دانه های نباتات بود استفاده میکردن و همچنان حیوانات را به خاطر گوشت و پوستشان شکار میکردن که تا حال هم انسان ها از حیوانات به خاطر گوشت و پوستشان استفاده میکنه و نار شکار میکنن، اما بیشتر مردم حال از غذاهای استفاده میکنه که از طریق زراعت و مالداری به دست میآید که به می دلیل با افزایش نفوس انسان ها مالداری و زراعت نیز افزایش پیدا کرد که سنزنان در این تلاش هستند که چگونه راههایی را پیدا کنند که کیفیت مواد غذایی را بالا ببره که یگانه هدف سنز دانان بود بخشیدن با کمیت و کیفیت مواد غذایی می باشه که از نبات حاصل می باشه. و قسمی که قبلا اشاره کردم که نباتات و کشتزارها بیشترین غذای انسان ها را فراهم میکنه، ولی اثرات منفی هم بالای اکوسیستم داره چون دقانان برای که حاصلات فراوان به دست بیارن و زراعت و کشتزارشان از آفات به امان باشه از دواهای زهری استفاده میکنه که ممکن به این دلیل نباتات و حیوانات که در کشتزارها زندگی میکنه ما او را از دست بدیم. خب بعد میایم راجع به انرژی صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، دو منبع انرژی وجود داره، یکی قابل تجدید و دیگر غیر قابل تجدید که در اوایل درس به تعریف دو نوع پرداختیم که در حال حاضر حدود 75% انرژی از سوخت فسیل ها، زغال سنگ و گاز به دست میاد که این منابع غیر قابل تجدید هستند که همین سوخت فسیل ها آلودگی زیادی در هوا ایجاد میکنه، ولی بعضی از مردم برای سوختاندن از چوب استفاده میکنه که از درختان به دست میاد که به سبب مصرف زیاد چوب و قطع مداوم درختان جنگل ها چون منابع این چوب ها میباشه به مرور زمان ای جنگل ها از بین میره و پس به می دلیل سنسانان به فکر یک رای حل شدن که این مشکل هم حل شوه که یک منبع را پیدا کردن که تمام شدنی هم نباشه و همچنان باعث آلودگی هوا هم نشه که این منابع باد، آب و آفتاب می باشه که بدون آلودگی هوا هم می باشه و در بسیاری اوقات یا تمام شدنی هم نمی باشه که در بسیاری کشورها آسیاب های بادی وجود داره که پرهای آسیاب با نیروهای باد به حرکت می آید و در نهایت این انرژی بادی تبدیل به برق میشه که در کشور ما در ولایت فرا و هرات آسیاب های آبادی وجود داره. خب میاییم با انرژی آفتاب آشنا میشیم. انرژی آفتاب یک منبع خیلی مهم است چون گرمای زمین از آفتاب میباشه و نور آفتاب در عملی ترکیب جویی در ساختن مواد غذایی به کار میره که نور خورشید با گرمای خود در روی زمین زندگی انسان ها و حیوانات را ممکن ساخته و تمام انسان ها کوشش میکنه که خانه های خود را طوری بسازن که نور خورشید مخصوصا در فصل زمستان تا حد ممکن بر خانه هایشان بتابه و امروز دستگاه تولید برق آفتابی هم وجود داره که با نور آفتاب انرژی آفتاب را به انرژی برق تبدیل تفصیل میکنم که دستگاه های تولید برق آفتابی به نام دستگاه سولاری هم یاد میشه. بعد راجع به کتله زنده یا بایوما صحبت میکنیم که کتله بایوم مجموعه اجسام زنده در یک ساحه معین را به نام کتله بایوم میگوید که این کتله بایوم یا انرژی کتله بایوم در یک زنجیره غذایی از مصرف کننده به مصرف کننده دیگر منتقل میشه که وقتی که همین انرژی آزاد میشه ماده عضوی توسط تجزیه کنندگان تجزیه میشه که مقدار و اندازه انرژی از حلقه اول زنجیره غذایی تا آخرین حلقه آهسته آهسته کم میشه. که زیادتر ساینسدانان عقیده دارن که بهتر است که مواد غذایی بیشتر از نباتات باشه، چون در این صورت مقدار زیادی انرژی مصرف نمیشه و در مصرف انرژی صرفه جویی میشه. خب با کتله زنده یا با ایماس آشنا شدیم، حال میایم با حفاظت منابع طبیعی آشنا میشیم. ما فهمیدیم که منابع طبیعی برای زندگی انسان ها بسیار ضروری است و این منابع بدون ما بودن قابل تجدید و غیر قابل تجدید، که اگر در قبال منابع قابل تجدید غفلت شود این منابع هم تمام میشه. پس برای اینکه ما و نسل های بعدی بتونه که از این منابع استفاده کنه، باید خطراتی که این منابع را تهدید میکنه این منابع را بشناسیم و این خطرات را از بین ببریم. خب حفظ منابع آب. قسمی که قبلا گفتم وطن ما یک مملکت کوهستانی می باشه که برف که در زمستان در کوه ها می باره در کوه هایشان ذخیره میشه و در هوای گرم تابستان ذوب میشه که قسمت از این برف ها که ذوب میشه به دریاها و چشمه ها جاری میشه و قسمت دیگر از این برف ها به درون زمین نفوذ میکنه و آب های زیرزمینی را تشکیل میده که تمام موجودات زنده با آب ضرورت داریم که فاضل آب ها و همچنان و های آفات زراعتی و حشرکش ها آب را آلوده میکنه و آب آلوده سبب امراض و حتی مرگ موجودات زنده و انسان ها میشن. خب با حفظ منابع آب آشنا شدیم، حالا میایم راجع به جنگل ها صحبت میکنیم که جنگل ها از اهمیت زیادی برخوردار است، چون جنگل محل زندگی حیوانات و نباتات میباشد که حیوانات و نباتات در واقع کتله بایوم را تشکیل میده که از چوب درختان جنگلی که در جنگل رشد کرده باشند در ساختن خانه و لوازم های چوبی استفاده میشه و از این نباتات جنگلی بر علاوه غذا از زوهایشان نیز آدم میشه که در کشور ما در قسمت های شرقی و شمال شرقی جنگل ها وجود داره که با تأخیر تاسف مردم ها با قطع خودسرانه این جنگل ها به این سرمایه ملی ما ضرر میرسانند. خب با منابع طبیعی آشنا شدیم، حال میایم با وظیفه ما در حفظ منابع طبیعی چیز. شاگردان عزیز، متاسفانه تمام خطراتی که با منابع طبیعی ضرر میرسانه توسط همین انسان ها ایجاد میشه. مثلا ما جنگل ها که یک منابع طبیعی خیلی مهم است ما قطع میکنیم و از چوبش در سوخت ساختن کاغذ استفاده میکنیم و همچنان از خاک و زمینش در ساختن خانه خود استفاده میکنیم، یا هم خاک را که از استعمال زیاد دواهای حشرکش ما خاک را آلوده میسازیم و یا هم دود فابریکه ها و موتورها میباشه که هوا را آلوده میسازه. که برای حفظ همین منابع طبیعی راههای وجود دارد که حال میایم تمامی توصیه ها را به خانش میگیریم. که در قدم اول شاگردان عزیز باید به جایی که فسیل ها را بسوزانیم باید از انرژی آفتاب و باد استفاده کنیم. در قدم دوم در زراعت باید از کود های کیمیایی کمتر استفاده کنیم و در قدم سوم باید در زراعت از زوهای ضد آفات نیز کمتر استفاده کنیم. در قدم چهارم باید مواد را دوباره دوران کنیم که ما در صنف هفتم راجع به دوران مواد در اکوسیستم هم صحبت های داشتیم. در قدم پنجم باید قوانین را برای حفاظت جنگل ها، آب ها و همچنان منابع طبیعی وضع کنیم. در قدم ششم باید نهال ها و بته ها را غرس کنیم تا خاک از یک جا به جای دیگر انتقال نشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. خب در جلسه امروزی 4 سوال کارخانگی دارین که با استفاده از جلسه امروزی میتونین به این سوالا جواب بدین. خب سوال اول، منابع طبیعی چیست؟ نام ببرید. سوال دوم، منابع طبیعی غیر قابل تجدید را نام ببرید. سوال سوم، غذا چیست؟ تعریف نمایید. سوال چهارم، انرژی آفتاب چیز تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی میتونین تمامی سوال ها را جواب بدین. خب با پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم عصبی یکی از مهمترین و همچنان مغلق ترین سیستم های بدن انسان می باشد که با واسطه از ما می تونیم که عوامل محیطی را درک کنیم و تمام وظایف جسم را همین سیستم عصبی کنترل می کنه که واحد ساختمانی و وظیفه سیستم عصبی عصبی نیورون بود که نیورون ها انواع مختلف داشتن و راجع به ساختمان نیورون ها صحبت کردیم که از سه قسمت ساخته شده: جسم حجروی دندرایت، همچنان اکسون که جسم حجروی عبارت از قسمت از نیورون است که در از او هسته و سایتوپلازم قرار دارد. دندرایت هم مانند شاخه‌های درخت در جسم حجروی منشأ گرفته و پیام را دریافت میکنه و به جسم حجروی منتقل میکنه. و اکسون هم خواندیم که اکسون یک رشته طویل برآمده از جسم حجروی میباشد که پیام عصبی را از جسم حجروی اخذ و تا انتهای نیورون هدایت میکنه. بعد از راجع به انواع نیورون صحبت های داشتیم که نظر به وظایفشان به سه نوع بودند: نیورون های حسی، نیورون های حرکی و همچنان نیورون های ارتباطی. بعد راجع به سیناپس صحبت های داشتیم که فضای کوچکی میباشد که بین اکسون و همچنان دندرایت وجود داره و یک نوع ارتباط را برقرار میکنه. بعد راجع به ساختمان سیستم عصبی صحبت کردیم که ساختمان سیستم عصبی انسان از دو بخش اصلی، سیستم عصب و مرکزی و همچنان سیستم عصب محیطی تشکیل شده که سیستم عصب مرکزی را به خوانش گرفتیم که مغز و نخاع‌های شوکی مرکزهای نظارت بر اعمال حیاتی بدن میباشند. بعد راجع به مغز صحبت کردیم که در بین جمجمه واقع است و راجع به دماغ اکبر صحبت هایی داشتیم که ما گفتیم بزرگترین بخش مغز می باشه. راجع به دماغ اصغر صحبت کردیم که در قسمت تحتانی دماغ اکبر وجود داره و عقب ساقی مغز وجود داره. راجع به ساقی مغز صحبت کردیم که تحت دماغ اکبر ساقی مغز قرار داره که از یک سو به نخاع شوکی و از سو دیگر هم به دماغ اکبر و همچنان دماغ اصغر متصل می باشه. راجع به نخاع شوکی هم صحبت های داشتیم که نخاع شوکی اگر صدمه ببینه ممکن است که دست های همچنان پاها و یا هم هر دوی از فلج بگرده و به می خاطر است که ما باید از سلامت دیدن نخاع شوکی تا حد امکان باید جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما که موضوع درس امروزی ما سیستم اعصاب محیطی الی حس شامع می باشه شروع می کنیم که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 64 الی 74 می باشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع می کنیم. سیستم اعصاب محیطی. سیستم اعصاب محیطی چی می باشه شاگردان عزیز؟ سیستم اعصاب محیطی شامل 31 جور اعصاب می باشه و همچنان نخاع شوکی از او 12 جور اعصاب مغزی می داشته باشه که این سیستم اعصاب مرکزی را به تمام بخش های بدن ارتباط می ده. که سیستم اعصاب محیطی شامل دو بخش حسی و حرکی می باشه که بخش حسی از اطلاعات از حسی را به دستگاه اعصابی مرکزی انتقال می ده و بخش حرکی از ارسال پیام های عصبی را به اعضای حرکی به عهده داره و شامل دو دستگاه می باشه که ارادی و غیر ارادی می باشه. که شاگردان عزیز، اعصاب ارادی و اعصاب غیر ارادی را می‌خوانیم که اعصاب ارادی شامل نیورون‌های حرکی محیطی می‌باشه و عضلات اسکلتی را تحریک می‌کنه که این تحت کنترل آگاهانه ما قرار داره، ولی اعصاب غیر ارادی هم اعصاب خود مختار که است یا اعمال غیر ارادی بدن را مانند انقباض عضلات قلبی و همچنان تنظیم کار غده ها را به صورت اتومات انجام میده که این خارج از کنترل ما و تحت کنترل ما نمی باشه. خب شاگردان عزیز، تاثیر اعتیاد بالای سیستم عصبی چی می باشه؟ خب مواد اعتیادآور فعالیت های سیستم عصبی را تغییر می ده و در حس کردن، تشخیص و تعبیر کردن و همچنان در نشان دادن عکس العمل و همچنان پاسخ دادن به محرک های خارجی مداخله می کنه که برخی از این مواد سرعت فعالیت های سیستم عصبی را افزایش می ده و برخی دیگر از این کاهش می ده که در صورت تاثیر در هر صورت این تاثیر بداره. اگر افزایش هم بده تاثیر بداره، اگر کاهش بده هم تاثیر بداره. خب الکل این فعالیت ها را کاهش می ده. مثلا اگر فرد الکل کنه، مصرف کنه و همچنان ای در حین نمی مصرف الکل رانندگی کنه، امکان از این داره که ناگهان بخواهد توقف کنه یا هم در پرده چشمش یک چیز ظاهر شود یا تخیلات کنه در اساس تخیلات خود این چیزهای گوناگون ببینه، ممکن است توقف کنه و باعث از میشه حادثه ترافیکی صورت بگیره، قتل صورت بگیره. خب شاگردان عزیز، با ورود برخی از مواد اعتیادآور به مغز ممکن است کمی پیام رسان های کیمیایی بیشتر تولید شوند و برخی از مواد اعتیادآور باعث از میشه که پیام رسان کیمیایی مدت بیشتر در فضای می سینپسی باقی بمانه و نیورون دوم یا هم سینپسی را بیشتر تحریک کنه. برخی مواد اعتیادآور با تدریج جانشین پیام رسان های یعنی میشن که همانطور که دین مبارک اسلام ما امید و خانیات منع کرده، پس به خاطر از این منع کرده چون که بالای سیستم عصبی ما تاثیر منفی داره و باعث از این میشه که در جامعه قتل، خودکشی و همچنان جرایم جنایی زیادتر صورت بگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اعضای حسی صحبت های می داشته باشیم که اعضای حسی چیست. خب اعضای حسی دارای اغزهای حسی می باشد که محرک ها را شناسایی می کنه و اثر آنها را به پیام های عصبی تبدیل و همچنان ذریع رشته های عصبی به سیستم عصب مرکزی منتقل می کنه که در اونجا تشخیص و تبیش ها. بیشتر می اغزها در اعضای حسی مانند جلد، چشم، بینی، گوش و همچنان زبان متمرکز شده می باشند که اعضای حسی ممکن است جلد باشه یا هم دست باشه یا هم که عبارت از جلد می باشه، گوش باشه، چشم باشه، زبان و بینی باشه که تمامش اعضای حسی می باشه. خب میاییم با حس لمسه یا هم جلد آشنا میشیم که حس لمسه و جلد چیست؟ اغزه های درد، حرارت و اغزه های میخانیکی مثلا حساس به لمس و فشار در جلد بدن ما موجود می باشه. یعنی توسط همین جلد ما میتونیم سختی، نرمی، گرمی و همچنان سردی یک اشیای هم اجسام ما حس کنیم که این اغزه ها دندرات های مخصوصه که از یکی هم چندین نیورون هستند که اثر انگیزه یا هم محرک را به پیام عصبی تبدیل میکنه که اگر محرک های مختلف چنان شدید باشه که احتمال صدمه به انسجام را ایجاد نمایه مانند گرمی یا سردی شدید یا هم فشار یا ضربه اغزه های درد را نیز تحریک میکنه که احساس درد بسیار مهم است زیرا ما را از خطر هم جراحت یا هم مریضی آگاه می‌سازد که در عضلات اسکلتی امی اغزه های میخانیکی قرار داره و وضعیت عضله ها قسمت های مختلف بدن را به دستگاه عصبی مرکزی انتقال میده. خب بعد از حس لمسه یا همجلد میاییم پیوند جلد را میخوانیم که پیوند جلد چگونه صورت میگیره. شاگردان عزیز، امروزه که سه تکنولوژی طبی زیادتر پیشرفت کرده، طب زیادتر پیشرفت کرده که امروز در سوختگی های شدید مخصوصا سوختگی صورت که باشه دکتران جلدی یا هم جراحان جلدی میتونن که با آسانی از جلد مریض برای پیوند استفاده کنن که مثلا مثال خوبش می باشه وقتی که یک کس مثلا روی سوخته می باشه یا هم که در جامعه حال زیاد است که البته در جامعه های خارجی که در روی زیادتر از دختران اسید یا هم تیزاب می پاشانن که از وقتی که یارا مثلا می خواهند که عملیات کنن از پوست بازی زوا پوست را می بردارن و به صورت چند پیوند می کنن که امی مویرک جای پیوند و قطع پیوند شده به زودی با یکدیگر ارتباط پیدا میکنن و همچنان جیان خون با رگهای بزرگ در ارتباط پیدا میکنن که ساحه برداشته شده به زودی ترمیم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به حس بصره یا هم چشم صحبت میکنیم که ما با چشم های خود میتونیم که رنگ ها را ببینیم، طبیعت را ببینیم، فاصله ها را تشخیص بدیم و همچنان جزئیات اشیا و همچنان حرکات ظریف از را فرق کنیم که کره چشم سه جدا یا هم پرده داره که از خارج به داخل با ترتیب با صلیبه، سلبیه البته مشیمه و همچنان شبکیه می باشه که در قدم اول میایم پرده سلبیه را می خونیم که پرده سلبیه که کره چشم را می پوشانه دارای رنگ سفید است و همچنان برآمدگی شفاف پیشروی از او به نام قرنیه یاد می شه که نور به آسانی از او می گذره. بعد از او میایم راجع به پرده مشیمیه صحبت می کنیم که پرده وسطی چشم می باشه که تحت پرده سلبیه واقع است و قسمت پیشروی از این پرده که دارای حجرات رنگی می باشه رنگ چشم را تعیین می کنه و به نام انبیه میشه. و همچنان امی سوراخ قسمت مرکزی انبیا مردمک چشمی هم پوپیل نمیده میشه که در عقب از او عدسی مهدب یا هم لنز قرار داره که عضله مشیمیه سبب کوچک و همچنان بزرگ شدن سوراخ مردمک چشم میشه. بعد از این راجع به پرده شبکیه میایم صحبت میکنیم که این یک پرده داخلی و همچنان حساس چشم است که نور از مردمک چشم عبور میکنه و بعد از و بالاخره به همین پرده شبکیه برخورد میکنه که عدسی تصویر را روی پرده نازک شبیه که داخلی ترین پرده چشم می باشه به شکل سرچپه تشکیل می ده که این تصویر به صورت یا هم به وسیله عصب بینایی به مغز فرستاده میشه که مغز تصویر را به شکل واقعی و همچنان راست تفسیر میکنه که شبکیه دو نوع حجرات مخروطی و استوانه ای داره که حجرات استوانه ای در نور ضعیف و حجرات مخروطی از او در نور قوی بیشتر تحریک میکنن. خب شاگردان عزیز، میاییم با اختلال های چشم آشنا میشیم که اختلال های چشم چی میوشن. شاگردان عزیز، هر قدر که سن بیشتر شو ممکن است که امی عدسی چشم ها مکدر شو و به تدریج بینایی خود از دست بده یا هم کاهش بیابه که به این مریضی آب مروارید یا هم کاتاراکت میگویند که با عمل جراحی عدسی را خارج میکنه و در عوض از او عدسی مصنوعی را نصب میکنه که اگر قطر امی کره چشم پیش از اندازه بزرگ شوه تصویر اشیای دور در جلو شبکه تشکیل میده که در نتیجه شخص نمیتونه که اشیای دور رو واضح ببینه و به نزدیکی بینی مبتلا میشه که ضرورت به عینک های با عدسه مقعر میباشه و در حالتی که اگر کره چشم بیش از حد کوچک باشه و تصویرش نزدیک در پشت شبکه تشکیل شوه که شخص نمیتونه اشیای نزدیک رو واضح ببینه و دوربینی مبتلا میباشه و ضرورت به عینک های با عدسه محدب داره. خب شاگردان عزیز، با اختلال های چشم آشنا شدیم، حال میایم حس سمع یا هم گوش را به خانش میگیریم. شاگردان عزیز، گوش امواج صوتی را به پیام های عصبی تبدیل میکنه و به مرکز شنوایی در مغز ارسال میکنه که شاگردان عزیز، گوش از 3 قسمت ساخته شده که قسمت خارجی، قسمت وسطی و همچنان قسمت داخلی میباشه که میایم با هر نوش آشنا میشیم. خب قسمت خارجی گوش یا هم گوش خارجی، گوش خارجی شامل پکی گوش و همچنان مجرای عظمی باشه که امواج صوتی را ای عکس میکنه و به گوش وسطی منتقل میکنه که داخل این مجرای گوش یک قسم موهای ظریف وجود داره هوا را تصفیه میکنه و همچنان غده های داخل مجرا که ماده مومانند ترشح میکنه که از ورود مواد خارجی به گوش جلوگیری میکنه و همچنان پرده سماخ یا تبل گوش، گوش خارجی را از گوش وسطی جدا میسازه. امواج صوتی و پرده سماخ اصابت میکنه و او را به اهتزاز در میاره و امواج صوتی به گوش وسطی انتقال مییابه. خب گوش وسطی را میخونیم. بعد از اینکه امواج صوتی به گوش وسطی انتقال از گوش خارجی به گوش وسطی انتقال داده شد، حال میایم گوش وسطی میخوایم که گوش وسطی چگونه است. در عقب پرده سماخ گوش وسطی قرار داره که 3 استخوان کوچک به نام چکش، سندان و رکاب در وجود داره که این استخوان ها تقویت کننده امواج صوتی هستند و همچنان امواج را به گوش داخلی منتقل میکنه که تیوب یوساشین یا هم استیشن تیوب گوش وسطی را به حلقوم ارتباط میده تا فشارهای هوایی هر دو طرف را به پرده سماخ یکسان سازه. خب بعد از اینکه امی گوش وسطی امی آواز یا هم امواج صوتی گذشت، از گوش وسطی به گوش داخلی میگذره که گوش داخلی شامل دو بخش حلزونی و همچنان مجراهای نیمدایروی میباشه که در داخل امی بخش حلزون گوشی نوع اغذاهای میخانیکی به نام حجرات مژگدار وجود داره که اطراف از زیر مایع پر کرده که این مایع با حرکت استخوان‌های گوش وسطی به اهتزاز در میاد که اهتزاز این مایع باعث از این میشه که حجرات مژگدار تحریک شوند و این تحریک به صورت پیام‌های عصبی از طریق عصب شنوایی به مغز میرسه. خب شاگردان عزیز، با گوش آشنا شدیم، حال میاییم با اختلال های گوش آشنا میشیم که اختلال های گوش چیست. موقعی که می پرده سماخ در معرض صدای شدید و همچنان ناگهانی مثلا صدای انفجار یا ضربه شدید قرار بگیره، اختلال شنوایی به وجود میاد که ترشحات مومانند مجرای گوش ممکن است خشک و محکم شده و روی پرده سماخ را بپوشونه که باعث اختلال شنوایی میشه که به منظور تقویت صدا برای افرادی که در شنیدن مشکل داره از آله شنوایی استفاده میشه که یک پیشرفت از تکنولوژی میباشه. خب شاگردان عزیز، حس ذائقه زبان را میخونیم که هزاران جوانه ذائقه یا هم تست باز در سطح زبان تمرکز یافته که هر جوانه دارای 50 یا هم 100 تا نیرون می باشه که امی مواد کیمیایی در مایع جوانه ها حل میشه و 4 مزه اصلی یعنی شیرینی، شوری، تلخی و همچنان ترشی را تشخیص میده. خب شاگردان عزیز، حال میایم با حس شامه همچنان بینی آشنا میشیم که حس شامه یا بینی چیست. اغذه های کیمیایی که بوها را تشخیص میده در سقف حفره بینی قرار داره که ترکیب های کیمیایی موجود در هوا و همچنان اغذه های شما را تحریک میکنه که این حجرات پس از تحریک شدن پیام های سیر تولید میکنه و به مرکز شما در مغز ارسالش میکنه که حس شما بر درک مزه غذا هم تاثیر داره. مثلا وقتی که ریزش و زکام داشته باشیم ما نمیتونیم که مزه غذا را حس کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. امیدوارم که درس امروزی تان براتون مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به واکسن صحبت کردیم. ما گفتیم که تا آخر قرن 18 هیچ کس درباره عامل بیماری‌زا چیزی را نمی‌دانست و در این هنگام یک دانشمند به نام ادوارد جنر بود که در سر مریضی چیچک مطالعه کرد و افرادی که به این مریضی مصاب می‌شدند یا این دوباره به این مریضی مصاب نمیشن که می ایدر وارد جنر که بود از این مطلب کار گرفت و به خاطر اولین بار وارد پیشگیری یا وقایه از این امراض واکسین نساخت که واکسین میکروب یا هم زهر ضعیف شده یک مرض نباشه که به بدن شخص سالم تلفیق میشه. بعد از راجع به سرطان صحبت کردیم، گفتیم که حجرات گس به صورت بسیار دقیق و با صورت منظم تکثر میکنه، اما هر وقتی که البته در بعضی اوقات یمی عمل تکثرشون به صورت غیر قابل کنترل با صورت بالا صورت بگیره، باعث به وجود آمدن حجرات سرطانی میشه که سرطان در لغات به معنای خرچنگ میباشه. بعد از راجع به غذای خوب صحبت های داشتیم، گفتیم که از نظر علمی غذا با مواد گفته میشه که بتونه در بدن سبب ترمیم، نمو، تولید انرژی و سایر فعالیت های حیاتی شوه، که علمی که دو مواد به داخل حجرات را میابه و مورد استفاده قرار میگیره. تغذیه گفته میشه که یکی از خصوصیات بسیار مهم موجودات زنده تغذیه میباشه که یک غذای مکمل دارای پروتئین ها، قند ها، شحمیات، آب، ویتامین ها و همچنان منرال ها میباشد. بعد از راجع به ویتامین ها صحبت کردیم که گفتیم در حدود 500 سال قبل کسانی که مدت زیادی در سفر بحری سپری میکردن یا دچار خونریزی های بیره میشدن که وقتی که اشخاص به جای میرسیدن که در اونجا میتونستن سبزی ها و همچنان میوه ها را استفاده کنن، یمی مریضیشان جور میشد که در بعد از باز یا به این نتیجه رسیدن که در جریان سفر اگر لیمو، مالتای هم بانجان رومی و کینو را مصرف کنن دچار یه مرض نمیشن، که بعد ها معلوم شد که این مرض به اثر کمبود ویتامین سی صورت میگرفت که به نام اسکوربی یاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به انواع ویتامین ها صحبت کردیم، گفتیم که ویتامین ها به دو گروه تقسیم شدن، یکی که است منحل در آب میباشه و دیگری هم منحل در چربی میباشه، که ویتامین های منحل در آب ویتامین سی و همچنان 11 نوع مختلف از ویتامین بی بود و ویتامین هایی که منحل در چربی بودن و شامل ویتامین های ای، ای و همچنان دی و کی بودن. بعد از اون تاثیر الکل و ادویه بر صحت را خواندیم، گفتیم که هر ماده کیمیایی که توانایی تاثیر به اعمال بدن انسان داشته باشه او را دوا میگه، که دوا به اشکال مختلف پیدا میشه. بعضی از دواها که از طریق جلد داخل بدن انسان میشه، بعضی از دواها خورده میشه و بعضی از دواها توسط پیچکاری به بدن داخل میشه، که دواها با اساس تاثیری که به بدن ما داره و طبقه بندی کردیم که بعضی از دواها که بوده که ضد باکتریا بودن، ضد آلرژی بودن، همچنین مؤثر به اعصاب بودن، که دواهای ضد درد که بود و بر اعصاب تاثیر نداشت، ولی دواهای بعضی از دواها بودن که او سر اعصاب تاثیر داشت. و همچنین ما گفتیم که امی الکل که سبب بالای اعصاب سیستم اعصاب مرکزی تاثیر خاصی داره، که در کشورهایی که مردم از و با نوشیدن الکل عادت داشته باشند، در اونجا حوادث های ترافیکی، خودکشی و همچنان جرم جنایی زیاد صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را آغاز میکنیم، که موضوع درس امروزی ما ژنتیک و اهمیت از اون میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 55 الی 61 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب ژنتیک چیست؟ شاگردان عزیز، علم وراثت یا ژنتیک درباره چگونگی انتقال خواص از والدین به نوزادان بحث میکنه، یا به عبارت دیگر اگر بگویم شاگردان عزیز، این علم انتقال معلومات ژنتیکی یا هم بیولوژیکی از یک حجره به حجره دیگر، از والد به نوزاد و از یک نسل به نسل دیگر است، که مشابهت ها و تفاوت هایی که بین اولاد و والدین میباشه میکلش ناشی از مواد ارثی است که والدین به آنها منتقل شده باشه و ژنتیک مطلب را واضح میسازه. ژنتیک یکی از شاخه های علم بیولوژی می که بسیاری از موضوعات تسلی علم را مردم میدانن و دانشمندان از این اصول استفاده میکنه و با وسیله می قانون و مفاهیم موجود که در علم میباشه ما میتونیم به تشابه یا عدم تشابه دو موجود نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چطور و چرا چنین تشابه یا عدم تشابه در نباتات و یا هم حیوانات به وجود آمده است. خب شاگردان عزیز، با ژنتیک ما آشنا شدیم، میایم با تاریخ ژنتیک آشنا میشیم که و همچنان ژنتیک را کی کشف کرد و دربارش کی مطالعه کرد. خب شاگردان عزیز، تاریخ ژنتیک از انسان‌ها در حدود 10000 سال قبل اهلی ساختن و همچنان پرورش نباتات و حیوانات را آغاز کرد که انواع نباتات را واکشت کردن و حیوانات وحشی را اهلی ساختن، که در جریان قرن‌ها بشر به خاطر به دست آوردن نسل بهتر حیوانات و نباتات ناگهانه کوشیده است که او کوشش‌هایی که باعث ازی می شد که نسل نباتات و حیوانات اصلاح شود، تا جایی که به تدریج انواع جدیدی بنابر نیازمندی های بشر به وجود آمده، مثلا نبات گندم، همچنان بعضی از نباتات که دانه های بیشتر تولید میکنه، یا هم انواع گاو گوشتی و شیرده که به وجود آمده، و همچنان علم در تداوی امراض و تولید دواهای جدید مورد استفاده قرار گرفته و هزاران مورد دیگر. که شاگردان عزیز، بیولوژی از قدیمترین علومی است که انسان ها به او توجه داشته، اما از حدود یک قرن پیش این علم وارد مرحله جدید شد که او را به نام ژنتیک می‌مانیم، که این امر انقلابی را در علم بیولوژی به وجود آورد که در قرن 18 بعضی از دانشمندان کوشش کردند که می نحو انتقال مشخصات فردوسی را از نسل به نسل دیگر بررسی کنه، ولی به دو دلیل مهم که یکی عدم انتخاب مشخصات مناسب و دیگر هم نداشتن معلومات کافی در ریاضی بود، به نتیجه نرسیدن که اولی این کس که تانست امی قانون حاکم بر انتقال صفات ارثی را شناسایی کنه یک راهب اتریشی به نام گریگور مندل بود که در سال 1866 میلادی این قانون را حاصل آزمایش‌های او روی نبات مشنگ بود که امی قانون ارائه کرد که بسیاری اوقات مفکورهای خوب یا فهمیده نمیشه و به می به دلیل چشم پوشی شد از این نظریه زی. ولی بعد از سالها وقتی که امی مندل فوت کرد، بعد از مرگ از او تقریبا 20 سال بعد از مرگ از او دانسته شد و یافته شد که او راهی را به خاطر امی علم ژنتیک باز کرد و ژنتیک یک علم جوان و در حال رشد است که هر روز یک موضوع از او به خاطر انسان واسع میشه. خب شاگردان عزیز، با تاریخچه ژنتیک آشنا شدیم، حال میایم راجع به تجربه بالای مشنگ صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، اولین مرحله موفقیت مندل ای بود که او یک انتخاب خوب داشت، یعنی مشنگ بود. مشنگ کس زود نمو میکنه و گل همچنان دانه های بسیار زیادی تولید میکنه، پس به می خاطر نسل های زیاد در وقت کم تولید میکنه که مشنگ چند مشخصه داره که هر کدام فقط دو حالت را نشان میده که این مشخصات به آسانی قابل دید است و حد وسط نداره. مثلا رنگ گلبرگ از ارغوانی یا سفید است و گلبرگ های او که است به کدام رنگ دیگری دیده نمیشه و شکل و دانه های از او که است یا چملک است یا صاف و حد وسط نداره، یا هم مکمل چملک میباشه یا هم مکمل صاف، که این نبات توانایی گردافشانی خودی یا هم سلف پونیشن را داره که نباتی که میتونه که گردافشانی خودی داشته باشه نباتی است که هر دو ساختمان های تکثری مذکر و مونث را در خود داشته باشه و ذرات گردی خود نبات که است و تخمه های موجود در عین نبات را القا میکنه و مشخصاتی که در نسل جدید به روز خواهد کرد دارای عین مشخصات نبات مادر میباشه. که مندل در ابتدای کار خود امی نبات مشنگ را برای یک صفت خالص نمود، او محیط را طور مهیا ساخت که یک نبات فقط از طریق گردافشانی خودی تولید نسل کنه و این کار چندین بار انجام داد تا جایی که امی نجات خالص از او وجود آمد. مثلا او قسمی کرد که یک نبات با مشخصه گل ارغوانی رنگ را انتخاب کرد و او گل را اقدر تولید نسل کرد تا که امی نجات خالص را بر دست آورد که تا نسل ها گل فقط یک رنگ ارغوانی را نشان میداد، که به عبارت ساده تر که شاگردان عزیز بگوییم که یک نبات خالص با گل های ارغوانی میشه تولید نباتات یا هم نوزادان با گل‌های ارغوانی میکرد، که نبات مشنگ میتونه که به شکل متقابل یا هم کراس پولینیشن هم گردافشانی کنه، که در جیانی عمل گرده های یک نبات میتونه تخمه های چندین نبات هم نور هم القا کنه که حاصل این عمل تولید نباتات با خاصیت ها و همچنان مشخصات متفاوت است، که گردافشانی توسط باد، پرندگان، حشرات و حیوانات دیگر مثلا سگ و پشک صورت میگرفت. که امی مندل در تجربه خود فقط یک مشخصه را مورد مطالعه قرار داد شاگردان عزیز و به دیگر مشخصات امی توجه نکرد. مثلا مشخصه منتخب بود در نباتات مشنگ بود رنگ گل بود، که این مشخصه شامل دو صفاتی که بود، یکی ارغوانی و دیگر هم سفید بود. خب شاگردان عزیز، حال میایم راجع به تجربیات مندل صحبت های می داشته باشیم که تجربیات مندل چگونه بود. خب شاگردان عزیز، مندل امو نبات مشنگ را به خاطر تجربه خود استفاده کرد که قبلا نسل خالص از را به وجود آورده بود، که اگر میخواست مثلا که مشخصات شکل دانه را مورد مطالعه قرار بده، ابتدا نبات را خالص می ساخت، یعنی فقط نبات را استفاده می کرد که صرف یک صفت از هر مشخصه را داشته باشه، یعنی آلی تسکیر نبات خالص با صفت دانه صاف را جدا می کرد و بعد از او توسط گرده نبات خالص دیگر که مثلا دانه چملک تولید میکرد او را القاح میکرد. که در واقع مندل میخواست بفهمه که اگر دو نسل خالص را با هم یک جا بسازه، نسل حاصله یا فرزندان از او چگونه خواهد بود. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم با اولین تجربه مندل آشنا میشیم که اولین تجربه مندل چگونه بود. خب مندل در اولین تجربه خود چندین نبات مشنگ را با هم تزویج کرد تا مشخصات مختلف از را مطالعه کنه، که بیشتر ما نزیاده باشتیم که او ابتدا خود را مطمئن ساخت که نبات را با یک صفت خالص داشته باشه و بعد از او را با هم تزویج کرد. مثلا او نبات خالص با رنگ گل ارغوانی را گرفت، با نبات خالص با رنگ گل سفید یکجا کرد و مراحل مختلف تجربه کرد و نباتات حاصل از این تجوید به نام نسل اول یا هم فرست جنریشن پلنس یا هم F1 یاد میگرده، که تمام نباتات نسل اول دارای گل به رنگ ارغوانی می باشه. که مندل تجربه فوق را در مورد دیگر هم مورد دیگر مشخصات نبات مشنگ نیز انجام داد که عین نتیجه را از چندین تجربه به دست آورد. مثلا وقتی نباتات که از لحاظ شکل دانه خالصی بود، یعنی یا دانه چملک داشت یا هم دانه صاف داشت، او را با هم تزویج کرد که هم افراد نسل اول یا هم F1 تنها یک صفت مثلا دانه چملک را نشان میدادن و صفات دیگر هم آشکار نمی شد. که مندل او صفات والدینه که در نسل اول آشکار نمیشد، صفت بارزی هم دومیننت تریت و او صفت را که در نسل اول آشکار نمیشد به نام صفت مخفی هم ریسیسیف تریت تریت نمید که مندل به خاطر دانستن سرنوشت صفت آشکار نشده هم صفت مخفی تجربه دومی خود را انجام داد. خب شاگردان عزیز، دومین تجربه مندل چگونه بود؟ مندل که از محیط را طور مساعد ساخت که نباتات نسل اول به شکل گردافشانی، البته گردافشانی خودی، القا کنه و بعد نتیجه حاصله را مطالعه کنه. زمانی که امی نباتات نسل اول که گل ارغوانی داشتن و تولید مثل میکنند، نباتات نسل دوم یا هم سیکند جنریشن پلنت را به وجود میاره که در بین نباتات نسل دوم یا هم F2 یا صفت بارز و هم صفت مخفی اشکار میگرده و رنگ گل سفید را علاوه بر رنگ ارغوانی نیز میداشته باشه. مثلا مندل گریف نبات قد بلند خالص را با تی تی بزرگ، یعنی با حرف بزرگ انگلیسی که تی تی، و نبات قد کوتاه خالص را با حرف کوچک انگلیسی تی تی نشان داد که حروف بزرگ نشان دهنده صفت بارز می باشه و حروف کوچک نشان دهنده صفت مخفی می باشه. و از تزویج نسل والدین تی تی را ضرب تی تی با حروف کلان با ضرب تی تی با حروف کوچک کرد که با یک دیگر نسل اول یا هم F1 و تی کلان و تی خود را به وجود می آید که تمام نباتات نسل اول قد بلند داشتند که باز نباتات نسل اول با هم تزویج کرد که نتیجه نسل دوم بوده و در این نسل 3 نبات قد بلند و 1 نبات قد کوتاه بود که صفت قد بلند یک صفت بارز می باشه که در نسل اول ظاهر می شود. بعد از تزویج نباتات نسل اول با هم نسل نبات دوم نباتات نسل دوم وجود می آید که نسبت بین نباتات قد بلند و قد کوتاه 3:1 می باشه. خب شاگردان عزیز، با تجربه دوم مندل هم آشنا شدیم. حال می آییم با تناسب در تجارب مندل صحبت های می داشته باشیم. مندل که بود با توجه به معلومات که در علم ریاضی داشت، نباتات را که با یک مشخصه خاص در نسل دوم نمایان شده بودند محاسبه کرد تا شاید بتانه با وسیله همین نتایج کار خود را واضح بسازه. که او ابتدا نتایج را حساب کرد، مثلا تعداد گلهای ارغوانی در نسل حاصل 705 عدد و تعداد گلهای سفید 225 24 عدد بود که بعد امین نسبت را معین ساخت و همون طور که ای در ریاضی معلومات داشت و ما همچنان در ریاضی خواندیم که نسبت رابطه بین دو عدد می باشه که به صورت کسر نشان داده میشه، در تجارب مندل هم نسبت بین صفات بارز و مخفی هر مشخصه مورد بحث می باشه که نسبت در کتاب های تان آمده در مون جدولش انواع صفات حاصله با تعداد از او ذکر شده که 705 بر 224 نشته شده که امین نسبتش 3.15 بر 1 می باشه که نسبت گل ارغوانی به گل سفید می باشه. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. در جلسه امروزی ما راجع به جنیتیک صحبت کردیم که جنیتیک بود در قدم اول که بود از طرف راهبه به نام گریکل مندل ساخته شده بود که در ابتدا امید نظریات مندل قابل توجه مردم نگشت، ولی وقتی که گریکل مندل همی فوت نمود، بعد از مرگش 20 سال بعد دانشمندان متوجه ازی شدن که گریکل مندل که بود یک راه را به ژنتیک باز کرد که بعد از او همی تمام موارد عزیز مطالعه قرار داده شد که ما امروز درباره تجارب مندل صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.